روی مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در شبان روز گذشته نیز 1,112,440 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد که این بالاترین میزان تزریق روزانه واکسن از ابتدای واکسیناسیون عمومی تا کنون است. تا کنون 20,558,038 نفر دوز اول واکسن کرونا و 10,892,656 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 31,450,694 دوز رسید. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه سلامت.gov.ir ثبت نام کنند. وزیر بهداشت گفت طبق نظر دانشمندان واکسیناسیون تا حدود زیادی در کنترل بیماری کرونا مؤثر است و زدن واکسن شدت بیماری و مرگ و میر را کاهش می‌دهد. دکتر عین‌اللهی در جلسه بررسی روند اجرای گام پنجم طرح شهید سلیمانی افزود:
در رابطه با بیماری کرونا، این بیماری در کل جهان ایجاد شده و تلفات زیادی رو داده. خب همه دانشمندا در تلاش هستن که بتونن بیماری رو کنترل کنن. در واقع مهمترین مطلبی که میتونه که این بیماری رو کنترل بکنه طبق نظر همه دانشمندان در جهان واکسیناسیون هست و زدن واکسن بسیار میتونه این بیماری رو کنترل کنه. البته زدن واکسن اینطور نیست که کسی واکسن بزنه از بیماری در واقع نجات پیدا میکنه، بلکه بیماری رو میگیره ولی شدت بیماری رو کم میکنه و مرگ و میری که به هر حال بعد از بیماری ایجاد میشه به شدت این کم میکنه. ما یک نمونه خودمون در کشور داریم. ما در سال گذشته پرسنل سلامت ما واکسیناسیون نشده بودن، ما تعداد زیادی تلفات داشتیم و به شدت اینها دچار ضایعه میشدن. امسال ما تقریبا 95% کادر سلامت در تمام مراکز درمانی واکسیناسیون شدن و امسال علارغم این که بیمارها خیلی زیاد هست ولی ما اصلا مشکل خاصی در آتو پرسنل نداریم. بیماری اگه هم بگیرن خیلی خفیف میگیرن و این نشون دهنده اینه که واکسن یک راه مؤثر و مفید در کنترل بیماری هستش.
وزیر بهداشت همچنین برای واکسیناسیون عمومی خواستار حرکت مردمی شد. دکتر عین‌اللهی با اشاره به موفق بودن حرکت‌های مردمی و بسیجی در دوران دفاع مقدس افزود:
خب مرحله دومی که الان براش در واقع برنامه ریزی میکنیم مرحله انجام واکسن هست، در واقع واکسیناسیون هست و ما باید این حجم از واکسن رو به سرعت به مردم عزیزمون این واکسیناسیون رو انجام بدیم و در اینجا خب ما پرسنل عزیز و در واقع شریف خود وزارت بهداشت که واقعا هم این مدت خیلی زحمت کشیدن در همه عرصه‌ها، خب در این عرصه هم اینها وارد کار شدن. ما انتظار داریم که یک حرکت مردمی، هر حرکت مردمی از اول انقلاب تا حالا وقتی که انجام شده موفق بوده. نمونهش حرکت بسیج بوده که در واقع در دفاع مقدس ما در صحنه وارد شدن و بسیج واقعا صحنه‌هایی را آفرید که واقعا در دنیا بی‌نظیر بود. در عرصه‌های پزشکی هم ما بسیج جامعه پزشکی داشتیم که واقعا در همه صحنه‌ها موفق بود، در خود دفاع مقدس تا خود خط مقدم و تا پست‌های در واقع امداد اینها نیرو وجود داشت و در واقع خدمت می‌کرد به عزیزان در اتومبیل مجروحین. بنابراین ما در اینجا بایستی که برای اینکه بتونیم انشاءالله واکسیناسیون رو به نحو احسن انجام بدیم نیاز به حرکت‌های مردمی و کمک به مردم شریف داریم و واقعا انتظار داریم که هر کسی هر کمکی که میتونه بکنه به ما این کار انجام بده، در اختیار قرار دادن فضاهایی که میتونه برای واکسیناسیون انجام بده یا اینکه خود نیروهای جوان و متدین و هر کسی که میتونه بیاد وارد بشه.
وزیر بهداشت همچنین در جلسه بررسی روند اجرای گام پنجم طرح شهید سلیمانی گفت 21 میلیون دوز واکسن دپو شده داریم و فردا 8 میلیون دوز و یک شنبه 10 میلیون دوز وارد می شود و تا پایان شهریور 40 تا 50 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور خواهد شد.
تلاش جمعی که انجام شد در یک مدت کوتاهی ما الحمدلله شاهد ورود مقدار زیادی واکسن از کشورهای مختلف به داخل هستیم. همین الان نزدیک به 21 میلیون دوز واکسن دپو داریم که در انبارهای ما الان موجوده و همینطور واکسن ها به مقدار زیاد فردا مثلا چیز حدود 8 میلیون دوز وارد میشه و همینطور یک شنبه 10 میلیون دوز و ما تا آخر این ماه نزدیک به 40 میلیون دوز و شاید هم تا 50 میلیون دوز واکسن رو در اختیار داشته باشیم و از این نظر خیالمون راحته که به لطف خدا این مقدار واکسن وارد کشور شده.
دکتر رئیسی معاون وزیر بهداشت هم در این جلسه گفت تزریق واکسن کرونا باید به روزانه 1.6 میلیون دوز برسد. دکتر رئیسی افزود روز دوشنبه 750,000 دوز و روز سه‌شنبه هم 850,000 دوز واکسن کرونا زده شده است و باید به روزانه 1.6 میلیون دوز برسد. وی همچنین گفت تعداد پایگاه‌های تزریق واکسن هم باید از 1008 به 2000 مورد برسد و فعالیت این مراکز هم دو نوبته شود. آقای رئیسی افزود با این شرایط در یک ماه بالای 45 میلیون دوز واکسن تزریق می شود و تا پایان مهر دوز اول را خواهیم زد و تا 15 آبان فقط تعدادی از دوز دوم باقی می ماند. وی همچنین گفت شدت انتشار بیماری ویروس کرونا در 21 استان نزولی است و 8 استان از قله عبور کردند و روند افزایشی در 3 استان متوقف شده است. با ورود محموله‌های جدید واکسن در استان‌های کشور، تزریق واکسن در استان‌های مختلف کشور سرعت گرفته است.
رونق مجدد مراکز واکسیناسیون با ورود محموله‌های جدید واکسن به استان.
واکسن بود و اتفاقا زدم و الحمدلله هیچ مشکلی نداره.
چه واکسنی زدی؟
واکسن چین.
مرتب بود و به نوبت تاریخ خودش.
دستشون درد نکنه. خیلی ممنون.
میزان تزریق واکسن در استان در حال این هفته افزایش یافته که هفته گذشته به علت کمبود واکسن دچار اختلال شده بود. دکتر شریفی معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
با ورود محموله‌های جدید واکسن به کشور، ورود واکسن به استان هم انجام شد و واکسن سینوفارم که در چند روز گذشته بالاخره کمبودهای در سطح کشور و استان وجود داشت به استان وارد شد و در مراکز واکسیناسیون توزیع شد.
در حال حاضر 14 مرکز تجمیع واکسیناسیون و 50 مرکز جامعه سلامت استان ظرفیت تزریق 20,000 دوز واکسن در روز رو فراهم کرده. سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
با سرعت گرفتن واکسیناسیون در استان زنجان، واکسیناسیون اصناف و بازاریان آغاز شده است. همکارم از مرکز زنجان گزارش می‌دهد.
وقتی کرونا آمد، اقشار زیادی آسیب دیدن، به خصوص کسبه و بازار. همکاری آنها در کنترل روند کرونا مؤثر بود. حال این بار واکسیناسیون امروز به ایستگاه کسبه و اصناف زنجانی رسید.
یکی از اون اصنافی که خیلی میگن آسیب دیدن تو این کرونا همین صنف لباس فروشی و نمیدونم اصناف اینا بودن. حالا با این واکسیناسیون ان شاءالله طوری بشه که هم ما راحت‌تر بتونیم بیام تو محل کسب خودمون، هم مشتری ها با خیال راحت بیان از ما خرید بکنن.
بازاری هستی؟
بله.
صنفتون چیه؟
کفش فروشی داریم.
حتماً باید رعایت کنیم بعد اینم ماسک بزنیم.
هرچند اکثر کسبه زنجانی بر اساس گروه سنی واکسینه شده بودند، اما بر اساس این تر همه آنها واکسینه می شوند. دکتر حریری، رئیس شبکه بهداشت شهرستان زنجان:
افرادی که در این فرصت نمیتونن و حالا شرایط بالینیشون اجازه نمیده که واکسن دریافت کنن، این حق براشون محفوظه و میتونن در مرکز واکسیناسیون حاضر بشن و بعدن که شرایطشون بهتر شد کار واکسن انجام بدن.
واکسن زدن و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تنها راهکاری است که میتواند روند افزایش مبتلایان به کرونا را کاهش دهد.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگه نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خودتون نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ میده. @صدانیوز IRIB.
اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش میشود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
ایران را ایران را آباد می خواهد.
در بهاری آغشته به عطر فضیلت ها که نسیم خوش امید از گلستان انتظار می وزد، گوش به فرمان ولایت می سپاریم که کلامش دری ناب است و پندی جاودان.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
به مدد الهی بر قامت شعار حکیمانه رهبری جامعی از عمل می پوشانیم با دستانی پرتوان و قدمهایی از جنس همت و اراده در مسیر آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی. شکوفایی بهار 1400 بر شما ملت شریف ایران خجسته باد.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبد حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
بسم رب الشهداء و صدیقین. الحسین سفینه النجات.
این پیام امام حسین پیام نجات دنیاست. حرکت عظیم اربعین این پیام رو در دنیا منتشر میکنه. روز به روز این حرکت باید به فضل الهی و به حول و قوه الهی و به توفیق الهی این حرکت بایستی روز به روز تقویت بشود.
در بحبوحه حوادث، رویدادها و اطلاعات جهان معاصر، از شیوع بیماری گرفته تا ظلم و ستم دشمنان انسان و اسلام و مظلومان عالم، اقدامات تروریسم دولتی و بین المللی، آنچه که نجات بخش عالم بشریت است، توسل و تأسی به پیامبر اعظم اسلام و خاندان ایشان، به ویژه سید و سالار شهیدان حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام است. بی تردید اربعین با تدبیر خاندان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نهضت حسینی را برای همیشه جاودان ساخته است. لذا با توجه به شرایط موجود و ضرورت التجاء به ساحت قدسی حضرت امام حسین علیه السلام، شعار امسال اربعین الحسین سفینه النجا تعیین شده است. الحسین سفینه النجا. امسال نیز چونان همیشه رهروان و عاشقان اربعین حسینی در هر شکل و طریق ممکن و بنابر مصالح دو ملت بزرگ عراق و ایران که توسط مسئولان دو کشور ایران و عراق اعلام خواهد شد، یاد این مغناطیس جاودان را گرامی خواهند. کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین کشور.
اما برای داشتن ایرانی بهتر و آبادتر باید پیش رو به فرداها نگاه کنیم. چشماندازی روشن به فردایی روشن. این برنامه رو به صورت بازپخش بشنوید.
فردای روشن. بررسی پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی.
به نام خدا. سلام خانم‌ها و آقایان، خوش آمدید. سندروم داون در ایران کنترل شده است. عنوان خبر بخش پیشرفت‌های حوزه سلامت. در حال حاضر با اقدامات پیشگیرانه یعنی انجام غربالگری های پیش از تولد، میزان تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون بسیار کاهش پیدا کرده و گفته میشه که سندروم داون در کشور ما کنترل شده. اجازه بدین جزئیات این پیشرفت رو از زبان جناب آقای دکتر محمود تولایی بشنویم. آقای دکتر تولایی رئیس محترم انجمن ژنتیک ایران هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، خانواده های محترم.
خیلی متشکرم. آیدو شما در زمانهای شاید خیلی دور هم نه، تقریبا شاهد در واقع تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون بودیم و الان همون نوزادان که به دنیا آمدن رو ما میبینیم در کوچه و خیابان که تردد میکنن و دائما افسوس میخوریم که چرا این نوزادان به دنیا آمدن و ای کاش میشد کاری کرد که در واقع مانع از تولد این نوزادان شد. قاعدتا هیچ چیزی جز تشخیص زودرس کمک کننده نیست. من خواهش میکنم تو این دقایق در خدمت شما هستین بر ما بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده و ما از نظر کنترل این بیماری در چه جایگاهی قرار داریم. متشکرم.
بله، در واقع در پرتو فعالیت های نهادهای امدادی و تخصصی همچون وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور و مجموعه های انجیو هایی که در این زمینه با بهزیستی و سایر عرصه‌های سلامت همکاری میکنند، خوشبختانه گام های موثری برداشته شده به برکت پژوهش‌های مؤثری که دانشمندان در سراسر جهان انجام دادن و در کشور ما هم تلاش‌های خوبی در حوزه تشخیص‌های قبل از تولد به وجود اومده. ما امروز شاهد در واقع مدیریت شدن و کنترل شدن بسیاری از این بیماری‌هایی که همراه نوزاد متولد میشن و هم گرفتاری هایی رو برای خود فرد دارن، هم تبعات عاطفی رو برای خانواده ها به همراه دارن. در بسیاری از بیماری ها از جمله مثلا تالاسمی، خب در یک زمانی با نام یک دغدغه خیلی جدی تری مطرح بود، خوشبختانه امروز در برخی از استان ها خیلی کاهش پیدا کرده و حتی گاهی به حد صفر رسیده. سندروم داون خب علت اصلیش به عنوان یک تیزومی یا افزایش یک کروموزوم، تک کروموزوم روی کروموزوم 21 ظاهر میشه و این بیماری در واقع شایع ترین تیزومی غیر کشنده و عمدتا رابطه مستقیمی با سن بارداری مادر داره.
بله.
و هرچه فرهنگسازی بیشتر میشه روش های غربالگری توسعه پیدا میکنه و هشدارهایی به خانواده ها داده میشه این بیماری بیشتر قابل مدیریت هست. البته ریشه‌کن شدن این بیماری فاصله زیادی داره، حتی در کشورهای توسعه یافته هم امروز در حدود 1 در 1000 مشاهده میشه. در کشورهای در حال توسعه که ما هم تو این گروه ها هستیم در واقع بین همون 1 در 800 تا 1000، ولی در کشورهای توسعه نیافته تقریبا آمار حدود 1 در 600. اما الگوی سبک زندگی و بارداری مادران میتونه یکی از راه‌های خیلی خوب برای کمک باشه و همینطور امروز توسعه آزمایشات غیر تهاجمی پیش از تولد میدونید که آزمایش بسیار مؤثری که میتونه تقریبا 99% موارد داون رو تشخیص بده آمنیوسنتز، ولی آمنیوسنتز هم خودش هم مشکلاتی داره، هم مادرها قدری سختشونه، بنابراین بیشتر ترجیح داده میشه که به سمت آزمایشات غیر تهاجمی قبل از تولد برن که خب این روش ها هم خوشبختانه توسعه پیدا کرده و ما به این سمت میریم که هرچه شبکه غربالگری رو توسعه بدیم نه تنها سندروم داون شناسایی میشه، ناهنجاری های لوله عصبی و سیلیزومی های شایع دیگر هم شناسایی میشه و میتواند در واقع خانواده ها رو راهنمایی بکنه، خانواده هایی که در معرض خطر بودن یا فرزندان دیگری در خانوادهشون با این نقص متولد شده به عنوان پیشاگهی مراجعه بکنن. ولی بیش از همه من تأکید میکنم که فرهنگ سازی مردم، آگاه سازی، شاید پوشش یک جمعیت 80 میلیونی برای انجام آزمایشات و دربالگری ها کاری سخت و نشدنی باشه، اونم با گستردگی کشور ما، اما با در واقع فراهم کردن فرصت های آموزشی خصوصا برای جوانان قبل از ازدواج، دختران سنین دبیرستانی و یا دوران دانشجویی، ما این آموزش ها رو باید به خانواده ها و به جوان ها بدیم و فرم هایی من پیشنهاد میکنم، شاید یکی از ارزان‌ترین اقدامات به این ترتیب باشه که ما با توزیع فرم هایی در بین جوان ها و خانواده ها دنبال بیماریابی باشیم و کسانی رو که احساس خطر میکنیم یا نمونه هایی از عقب ماندگی ها یا اختلالات کروموزومی در درون خانوادهشون یا فامیل نزدیکشون وجود داره رو
بله.
اونها رو به عنوان افراد های ریسک‌تر تحت آموزش های دقیق‌تر و آزمایشات بیشتری قرار بدیم و با این ترتیب بتونیم کمک بکنیم از تولد یک نوزاد با مشکلات عقب ماندگی ذهنی پیشگیری بکنیم، چون هر فرزندی حق داره سالم به دنیا بیاد و تا این مرحلش وظیفه والدینه که هم در واقع مراقب باشن قبل از تولد اتفاقاتی رو که باید مدیریت بکنن انجام بشه، در دوران جنینی، دوران بعد از تولد و به هر حال بخش زیادی از عقب ماندگی ها و معلولیت ها عوامل ژنتیکی درش نقش دارن که حدود 70%، اما عوامل غیر ژنتیکی هم مثل عوارض دوران بارداری، بعضی عفونت ها، ضربه یا تروما، بیماری ها و آسیب های دوران کودکی یا فاکتورهای محیطی مثل تشعشعات، تغذیه نامناسب هم می توانند موجبات بروز ناتوانی های ذهنی و مشکلات در واقع جسمی رو به وجود بیارن.
بله، خیلی متشکرم از صحبت‌های شما جناب دکتر محمود توالایی، رئیس محترم انجمن ژنتیک ایران. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با این برنامه. من زهرا حاجی‌زاده به همراه موسی نظری تهیه کننده، حامد ملا کریمی صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و همه شما بزرگواران رو تا فرصتی دیگر به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
خدایا در این راه دشوار گام‌های هموار به من ببخش، دستم را بگیر و به راه راست هدایتم کن. خدایا در این روزهای سخت بلا را از سر مردم جهان دور کن. خوندن دعا میتونه ما رو به آرامش برسونه و همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، خوندن دعای هفتم صحیفه سجادیه برای دفع کرونا میتونه مفید باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفثو به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. خدمتتون عرض کنم که با سر زدن به سایت ما به آدرس radiosalamat.ir میتونید با برنامه های مختلف که از این شبکه تخصصی پخش میشه آشنا بشین. اما برنامه بعدی ما یعنی ایستگاه 102 هم به معرفی برنامه های مختلف رادیو سلامت میپردازه. میدونید که موج ما FM و ردیف ما 102 مگاهرتز هست و نام این برنامه یعنی ایستگاه 102 هم از فرکانس و ردیف ما گرفته شده. ازتون دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید و با برنامه های مختلف ما آشنا بشید. شنیدن رادیو سلامت رو به دوستان، آشنایان، پدر و مادر و حتی همکارانتون معرفی کنید. ما به صورت 24 ساعته در خدمت شما هستیم.
یک صفر دو ایستگاه 102 ایستگاه 102 از رادیو سلامت.
به نام خداوند توانا، خدایی که همه لحظه‌هامون رو به